هخامنشیان در اوج. فرمان روایی داریوش آنگونه که از یک روایت به نسب قابل اعتماد هرودوت برمی آید، در دنبال پاره‌ای مذاکرات که بین او و متحدانش در باب بهترین نوع فرمان روایی برای ایران آن عصر انجام شد، به صورت یک سلطنت فردی، سلطنت مطلقه، به همان گونه که کوروش به وجود آورده بود و در واقع به عنوان ادامه آن آغاز شد. آنچه هرودوت که روایت او در این موضوع نباید بی‌مأخذ بوده باشد در باب محتوای این مذاکرات نقل می کند، انعکاس واقعیت‌های عصر به نظر می رسد و همین معنی صحت احتمالی آن را تضمین می کند. این که بعضی از هموطنان هرودوت در صحت و نوع این مذاکرات تردید می کرده اند، از آن روست که دوست داشتند کسانی را که بربر می خوانده اند از آشنایی با مباحث مربوط به دموکراسی و اولیگارشی و مونارشی که نزد خود آنها موضوع بحث فیلسوفان قوم بوده است بی بهره نشان دهند و از این راه نیز به گونه پارسیان را که دشمن خیش می‌خواندند در خور تحقیر فرا نمایند. این هم که در کتیبه داریوش آنجا که از واقعه گئوماته و از همدستان خیش یاد می‌کند نیز به جریان این گونه مذاکرات اشاره‌ای نیست، از آن روست که نقل مذاکرات نزد وی متضمن مصلحت عامه و شاید فایده‌ای برای عوام به نظر نمی‌آمده است. اما محیط پرآشوبی که در آغاز سلطنت وی و در واقع در دنبال قیام گئوماته به وجود آمده بود و در کتیبه بدان اشارت هست، معلوم می‌دارد که هم وقوع این مذاکرات عادی و هم تفوق نظر داریوش در ایجاد یک حکومت ثابت و مطلق تنها راه منطقی برای حفظ وحدت امپراتوری و اجتناب از جنگ‌های مستمر و مجدد بوده است. معهازا خود داریوش در ضمن کتیبه خیش این سلطنت مطلقه را به مثابه عطیه‌ای از جانب خداوند اهورامزدا تلقی می کرد و پسرش خشایارشاه هم بعد از او به فرماندهی خیش به همین نظر می‌نگرید. و داریوش در یکی از کتیبه های تخت جمشید چنین میگوید: اهورمزدای بزرگ که مهست خدایان است، او داریوش را شاه آفرید، وی را پادشاهی بخشید. به خواست اهورمزدا داریوش پادشاه است. گوید داریوش شاه این کشور پارس که اهورمزدایم به من سپرد که زیبا خوب است و نیک مردم است، به خواست اهورمزدا و من داریوش شاه از دیگری نمی ترسد. گوید داریوش شاه چنان باد که مرا اهورمزدا و بغان و ایزدان دوره شاهی پشتیبانی دهند و این سرزمین را اهورمزدا از سپاه دشمن، از بدسالی و از دیو دروغ بپاید. بدین سرزمین سپاه دشمن، بدسالی و دیو دروغ میاد. این را من از اهورمزدا با ایزدان خاندان شاهی به نیایش خواست دارم. باشد که اهورمزدا و ایزدان این خواهشم را برآورند. و در کتیبه دیگر در تخت جمشید داریوش چنین میگوید و تأکید میکند که پادشاهی را اهورمزدا به او ارزانی داشته است. بزرگ است اهورمزدا که مهست خدایان است، که آسمان و زمین را آفرید، که مردم را آفرید
و شادی را برای مردم آفرید که بر آن زمین زندگی می کنند، که داریوش را شاه کرد و به وی در این جهان فراخ شهریاری بخشید که دارای سرزمین های بسیار است، همچون پارس، ماد و دیگر کشورها با زبانهای گوناگون. و همچنین خشایارشا در کتیبه پلکان کاخ آپادانا درباره پادشاهی خود چنین میگوید: خدای بزرگ است اهورمزدا که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که خشایارشا را شاه کرد، یک شاه از بسیاری، یک فرمان روا از بسیاری. اهورمزدا با خدایان مرا و آنچه که به وسیله من کرده شد به پایان.
به هر حال در طی این مذاکرات نظر داریوش به ترجیح سلطنت مطلق بود و متحدانش با توجه به اوضاع عصر خواه ناخواه به همین نظر تسلیم شدند. داریوش در کتیبه خود این عده از نجبای پارسی را که در توقیف و اعدام مغ و یارانش به او کمک رسانیدند و بعدها اعقاب آنها در سلطنت وی و اعقابش صاحب مزایا و معافیت‌های بسیار و به حقیقت اولین دسته از آنچه در تاریخ ایران به عنوان اهل بیوتات خوانده می شدند، تلقی گردیدند، دوستان خیش خواند و سلطنت خود را در مفهوم بازگشت فرمان روایی از دست رفته خاندان هخامنشی تلقی نمود. با استرداد این سلطنت از دست رفته، داریوش پادشاه کشورها، پادشاه پارس، پادشاه هخامنشی به اصلاح و ترمیم خرابی هایی که در مدت شورش گوماته مغ رخ داده بود پرداخت. آنچه را در آن مدت از مردم به مصادره و الزام اخذ شده بود با آنها پس داد. ویرانی ها را بازسازی کرد، حتی معابد اقوام تابع، ایلامی، بابلی، آشوری و یهودی را که در عهد کوروش به اقتضای تسامح دینی وی در سرزمین پارس و ماد ساخته شده بود و به اشارت مغ خراب شده بود تعمیر کرد و با رفع آثار سلطنت بدفرجام قاصب سرزمین خود و حیثیت قوم پارس را
به مرتبه‌ای که قبل از دست برد مغ
دارا بود رسانید. داریوش ماجرای این وقایع و داستان شورش هایی را که وی بعد از دفع قائله مغ با آنها درگیری داشت در کتیبه معروف خیش کتیبه بیستون نقل کرد. البته بعضی محققان عصر ما گهگاه در صحت اقوال وی در این کتیبه اظهار تردید کرده اند و حتی آن کس را که وی به عنوان گوماته مغ از میان برد همان بردیای واقعی و فرزند کوروش پنداشتند، اما تردید آنها بیشتر ناشی از سوء ظن و مبنی بر قیاس با روند احوال عصر ماست. در کلام داریوش بیشتر نشانه صدق صمیمانه پیداست. به علاوه در آنچه محققان در صحت قول وی در ماجرای بردیا و گوماته اظهار تردید کردند، ظاهراً مجرد این معنا که وی کتیبه خیش را در سرزمین ماد نزدیک کرمانشاه و بین راه همدان تا بابل در معرض ملاحظه عام گذاشته است، احتمال کذب را از مندرجات آن نفی می کند. و چگونه ممکن است فرمان روای یک امپراتوری عظیم پارسی در معبر رعایای خیش و مخصوصاً در منظر کسانی که دروغ را هرگز در شأن یک پادشاه آریایی تلقی نمی کنند و آن را امری اهریمنی و مربوط به دیو می شمرند، در نقل ماجرایی که اکثر این مردم از جزئیات آن آگهی درست داشتند، صریحاً برخلاف واقع سخن بگوید و بیان که تحریر و نصب چنین کتیبه‌ای برایش ضرورت داشته باشد، با اقدام به تحریر و نصب آن اعتماد رعایا را به صحت اقوال خیش متزلزل سازد. باری موافق این کتیبه که عدم توافق پاره روایاتش با جزئیات افسانه مانندی که در روایات هرودوت و کتسیاس هست، به هیچ وجه نمیتواند صحت آن را محل تردید سازد. داریوش از آغاز سلطنت خیش با شورش‌های متعدد مخالفان و ادعاهای خلاف واقع ماجراجویان در سراسر کشور مواجه گشت. این اغتشاشات که ناظر به تجزیه امپراتوری و ایجاد دولت‌های مستقل محلی بود، دامنه وسیع یافت و وحدت کشور را به شدت تهدید می‌کرد. از وقت داریوش تمام آنها با هم مقارن نبود و داریوش برای فرونشاندن شورش ها فرصت داشت. طی یک سال از 521 پیش از میلاد تا 522 با این اغتشاش ها درگیری داشت و با رهبران آنها که مدعی سلطنت بودند جنگید. این که پادشاه هخامنشی ذکر نام این شورشگران و تصریح به دفع قائل آنها را در کتیبه خیش، کتیبه‌ای که در بیستون کرمانشاه بغستان کنده است، لازم دید، اهمیت این شورش ها را نشان می دهد. این شورش ها در شوش ایلام، در پارس، در ماد، در ارمنستان، در رخج و در مرو روی داد. اما از همه سخت‌تر شورش بابل و پارت بود. در پارت پدرش ویشتاس با نیروی محلی نتوانست شورش را فرو نشاند و داریوش ناچار شد لشکر پارس را به یاری وی گسیل دارد. در طغیان بابل، که یک مدعی محلی با انتساب خیش به شاهان گذشته قوم ولایت را بر داریوش شورانده بود، فداکاری افسانه‌آمیز یک سردار پارسی که داستان او در روایت هرودوت یادآور داستان وزیر جهود در مثنوی مولانا به نظر می آید، هرچند احتمال وقوعش بعید به نظر می رسد، باری از اهمیت قائله در نزد پارسیان حاکی است. در دفع این آشوب‌ها داریوش گهگاه خشونت را تا حد قساوت رسانید و با این همه در بعضی موارد ولایات شورش‌زده بیش از یک بار سر به طغیان برداشتند و گاه خود او را به لشکرکشی به آن ولایات کشاندند. در رفع این شورش‌ها 19 جنگ کرد و 9 پادشاه را که با وی به منازعه برخواستند تنبیه نمود. بعد از اعاده امنیت در تمام این ولایات شورش زده، توجه به سرزمین‌های دوردست غربی را که در این مدت آرام مانده بودند ضروری یافت. دو ولایت لیدیه و مصر از این جمله بود، اما والی‌ها یا ساتراپ‌های آنها مورد سوء ظن شاه بودند. ساتراپ لیدیه اروئیتس اقدامات خودسرانه‌ای در دفع مخالفان خیش در نواحی مجاور کرده بود که حاکی از بی‌اعتنایی به پادشاه جدید به نظر می‌رسید. حتی یک عامل و معتمد داریوش را که به گمان وی ممکن بود ناروایی‌های او را گزارش کند در خفیه هلاک کرده بود. داریوش قبل از آن که او از سوء ظن وی بویی ببرد، او را در همان ساردیس به دست محافظان خودش هلاک کرد. آریاندس، والی مصر هم که داعیه خودسری داشت و اقدام وی به ضرب کردن سکه تمام عیار که از حدود اختیار ساتراپ‌های محلی خارج بود وی را مورد سوء ظن شاه می ساخت، نارضایتی‌هایی در بین مصری‌ها هم به وجود آورده بود و داریوش برای رفع این نارضایی‌ها که ممکن بود به شورش تمام اهل مصر بر ضد پارسی‌ها منجر گردد، با سپاه خیش عازم دره نیل شد. در ورود به مصر با برکنار کردن آریاندس در صدد استمالت کاهنان برآمد. در عزای گاو آپیس که تازه مرده بود شرکت کرد و چنان خود را در دل مصری ها جا داد که وی را به عنوان زاده خدایان نیایش کردند. در مصر هم برخلاف کمبوجی مدت زیادی نماند. خبر توطئه‌ای که یک تن از یاران ششگانش به نام ویدا فرنه بر ضد وی راه انداخته بود، یک عامل عجله او در بازگشت بود. اما قائله مدعی پیش از آنکه پادشاه به ایران بازآید خاتمه یافت و داریوش ناچار نشد با این دوست و متحد هم سوگند سابق خیش به اعمال خشونت دست بزند. قلمرو وی در این هنگام از لیبی و مصر تا دره سند و فراغنه و از خوارزم و دریای سیاه تا بحر احمر و اقیانوس هند امتداد داشت و از جمله غیر از پارس و ماد و رخج و ایلام و آشور و بابل، سوریه و فنیقیه و فلسطین و مصر و حبشه و آسیای صغیر و ایونیه و بلخ و حرات و خوارزم و سغد و ماورای سیحون و نواحی غربی هند و پیشاور تا حوالی دانوب و مقدونیه و قبرس را هم شامل می شد. و در واقع وسعتی داشت که تا آن زمان و مدتها بعد هیچ امپراتوری به آن اندازه گسترش نیافته بود. بعد از سفر مصر، تأمین وحدت و ایجاد امنیت در سراسر این امپراتوری، داریوش را یک چند از هر گونه جنگ تازه و حتی هر گونه اقدام جدید برای توسعه امپراتوری خیش مانع آمد. احساس وی آن بود که برای پارسی ها دوران جنگ به سر رسیده است و اکنون حفظ وحدت و تمامیت کشور به نظم و قانون نیاز دارد. در دفع شورش ها و نارامی هایی که سالهای نخست و مخصوصا سال نخست فرمان روای وی را به شدت در آشفتگی غرق کرد، تا حدی ناشی از این معنی بود که پادشاهان قبل از او فرصت ایجاد یک سازمان اداری مرتب و اجرای یک قانون واحد برای تمام این امپراتوری نوبنیاد را پیدا نکرده بودند. اما وی برای ایجاد یک دستگاه منسجم اداری هم فرصت مناسب داشت و هم آمادگی ذهنی. تجربه اقداماتش در رفع شورش ها و رشته اتحادی که او و پدرانش را با نوجبا و سرکردگان پارس مربوط می کرد، با حسن تدبیر شخصی و قدرت ارادهی که در وی بود، نیز وی را در ایجاد چنین دستگاه منظم و مرتبی یاری می کرد. اولین اقدام وی در این زمینه ایجاد یک مرکز ثابت برای امپراتوری بود و او شهر شوش را در ولایت انشان یا ایلام سابق که از مدتها پیش تمام آن ولایت در حیطه فرمان پدرانش بود برای این مقصود مناسب یافت. در آنجا و بعد از آن در پرسپولیس یا استخر و یا تخت جمشید که مرکز رفت و آمد طوایف پارس و سرکردگان آنها بود، کاخها و ابنیهی که وی بنا کرد با چنان تجمل و جلالی همراه بود که مجرد دیدار آنها در بیننده احساس خشوع و انقیاد القا می کرد. در بنای هر دو کاخ عظیم نه فقط بهترین مصالح از تمام قلمرو امپراتوری فراهم آمده بود، بلکه صنعت و مهارت و زحمت تمام اقوام تابع هم به نشانه علاقه به وحدت امپراتوری در بنای آنها دست به هم داده بود. چنان که از اشارت خود او در یک کتیبه‌اش برمی آید، در بنای آپادنه شوش، ریگریزی بنا و قالب‌گیری آجرها به وسیله بابلی‌ها انجام شد. ستون‌های سنگی از حوالی انشان آورده شد. چوب‌های آن از لبنان و نیز از حدود پیشاور حمل گشت. طلایی که در تزیین آن به کار رفت از ساردیس و باختر یا بلخ آمد. سنگ لاجورد و عقیق که در آن مصرف شد از حدود خارزم، نقره و مس و آج آن از حبشه و از رخج و هند حمل گشت. سنگ تراشانش ایونی ها، زرگرانش مادی ها و مصری ها و کسانی که آجرهای تصویردارش را ساختند بابلی و آنها که دیوارها را تزئین کردند مادی و مصری بودند. ایجاد این تختگاه با عظمت در شوش با باروهای محکم و بناهای عظیم و رفیع آن، قدرت و صلابت امپراتوری وی را به طور رمزی در اذهان عام و مخصوصاً در خاطر فرستادگان و شاهزادگان ولایات که برای ادای احترام یا تقدیم هدایا به بارگاه پادشاه می آمدند القا می کرد و امنیت محکم و بی تزلزلی که بعد از رفع تمام شورش ها و مخاطرات در سراسر کشور حکم فرما گشت، به داریوش فرصت داد تا در طرح و تنظیم اصولی که تمام امپراتوری وی را تحت نظام واحد درآورد و اجازه ندهد که در قلمرو وی به قول خودش قوی ضعیف را بزند و نابود کند توفیق بیابد. خود وی در کتیبه بیستون از این قانون واحد به عنوان داد خیش یاد می کند و هرچند چیزی از محتوای آن نمی گوید، پیداست که اساس آن را باید از فهوای آن چه وی در همان کتیبه و اخلاف خیش توصیه می کند دریافت. مردی را که دروغ می گوید و آن را که زورگو باشد دوست مدار و از آنها باز خواست کن. از اخلاف وی پسرش خشیارشا که همین قانون را همچنان تنفیذ کرد، در یک کتیبه خیش آن را نه داد خود بلکه دادی که اهورامزدا مقرر ساخته است خواند و این نشان می‌دهد که قانون داریوش در نزد اخلاف قانون ایزدی تلقی می شد و لایتغیر بود. این که در اشارت تورات هم قانون ماد و پارس تغییر ناپذیر خوانده می شود و افلاطون و سقراط نیز از متاوی آن با تحسین و اعجاب یاد کرده اند، از قدرت و نفوذ آن حاکی می نماید. و لاجرم از این نکته که صورت مدون آن برخلاف قانون نامه حمورابی پادشاه قدیم بابل باقی نمانده است، در باب وجود آن تردیدی در ذهن مورخ پیش نمی آید. این قانون که قسمتی از آن شامل احکام کتبی شاه و به صورت فرمان صادر می شد، هم التزام عدالت و تسامح را که پیوند عناصر و اقوام مختلف امپراتوری بدون آن حاصل نمی شد ممکن می ساخت، هم تمرکز اداری کشور را که در هر بخش آن سنت ها و رسم های خاص جاری بود تضمین می کرد. این قانون که شخص پادشاه و کسانی که چشم و گوش او خوانده می شدند در اجرای دقیق آن نظارت داشتند، هر گونه انحراف و کجی را که در قاضی و مجری مشاهده می کرد با خشونت سزا می داد و هرچه را موجب اختلال نظم یا مانع اجرای عدالت بود از جانب هر کس و هر طبقه که بود با شدت عمل از سر راه بر می داشت. تعلل و فرار از خدمات جنگی هم با نهایت خشونت مجازات می‌شد.